أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مورد بحثمان آیاتی بود که مضمون او پیرامون بحث غیرته. لفظ غیرت تو این آیات گفتیم نیست، اما آیاتی است که انسانی که دارای غیرت عمل به این دستورات میکنه و اگر دارای غیرت نباشه عمل نمیکنه. معیارش هم عرض بکنم که چیه که این آیات باعث میشه اینطوریه. معیارش اینه، گاهی آیات قرآن امور تعبدی است. امور تعبدی مثلا میگه باید نماز بخونید، باید روزه بگیرید، اینو ما جزء آیات غیرت نمیاریم. امور تعبدی باید شخص خدا رو بشناسه، دین رو بشناسه، بعد دیگه دستور خدا رو بدون چون و چرا عمل میکنه. آیات مربوط به غیرت آیاتی است که تعبدی نیست، بلکه ارشاد به عقله. عقل میفهمد که باید این عمل انجام بشه. اون چوری که عقل میفهمه، حالا اگه دین گفت، این میشه تأیید و تأکید حکم عقل، نه تأسیس یک حکم جدید. معیار ما بنابراین اینه. اینو اگه توجه بکنید مشخص میشه که چی. مثلا شماره 94 هست، الان باید بگیم. از سوره یونس من چیزی رو نیافتم. سوره دهم قرآن اینو اجمالا نگاه کردم، این نکته رو باز اینجا اضافه کنم. سوره هایی که در مکه نازل شده یه تفاوت خیلی روشنی دارد با سوره هایی که در مدینه نازل شده، در حالی که لحن قرآن مثل همه. اگه شما آیه رو بشنوید میگید این آیه قرآن است، مثلا این دعا نیست، لحنش رو میفهمید یه نواخته. اما یک تفاوت خیلی درشت هم دارد و اون اینه که سورایی که در مکه نازل شده هیچی یا ایها الذین آمنو توش نیست. از اول تا آخر سوره نگاه بکنید تعجب میکنه که هیچی خطاب به مؤمنین نداره، به خلاف آیاتی که سورایی که تو مدینه نازل شده مکرر یا ایها الذین آمنو توشه. دلیلش هم واضحه، به خاطر همینه که در مکه هنوز مؤمنین انسجام پیدا نکرده بودن. خدای متعال رسما به اونها خطاب مؤمن نمیکنه، اما تو مدینه که آمدند و انسجام پیدا کردند، جمع خوبی مؤمن بودند، حکومت اسلامی هم تشکیل شد، در رأسش پیامبر بودند، حکومت که تشکیل شد دیگه رسما مؤمنین مورد خطاب خدا قرار میگیرند. این خطابم خیلی شیرینه سا، یعنی خدا به این مؤمن بگه های مؤمنین، خیلی لذت بخش. خب در نتیجه سوره هایی که در مکه نازل شده، علاوه بر این که حالا یا الذین آمنوا نداره، معمولا تاریخه، احکام کم توش اومده، تاریخ انبیای گذشته است یا مباحث توحیدیه، بحثای قیامتیه ایناست. اما وقتی میان پیامبر در مدینه و رسماً خود پیامبر دیگه مدینه رو مرکز حکومت و حاکمیت قرار میدند و حاکم میشون، اینجا میبینید که دستورات یکی پس از دیگری نازل میشه، از همون سال اول هجری تا سال دهم مرتب احکام یکی پس از دیگری نازل شد. تو این زمینه کتابی دارن آیت الله قریشی که ایشون خیلی کتاب نوشته، زحمت هم خیلی کشیده. کتاب ایشون تو این جهت خیلی زیباست، اومدن 23 سال به بعثت پیامبر رو دقیقا طبق نزول احکام بیان کردن که سال اولی که پیامبر مبعوث شده بودن چه احکام اثر خدا برای مسلمان ها نازل شد، سال دوم سوم. کسی این کتاب بخونه خیلی با تاریخ مکه و مدینه خیلی خوب آشنا میشه. مثلا میخواد بدونه کی روزه واجب شد، کی شراب حرام شد، کی قبله به سمت کعبه شد، کی چی هم تو، کی خمس واجب شد. اینا دقیقا تاریخ نزول آیات رو به ترتیبم رفتن جلو، قاطی نیست. و اسمش الان در ذهنم نیست، دارم تو منزل میتونم اسمشان خدمت. کتاب یه جلده، خیلی کتاب خوبیست از این جهت. من نیده بودم کتاب اینطوری که بیان بر اساس احکام، وقت انسان همتی که دارد میخونه تو تاریخ صدر اسلام قرار میگیره که چه موقعی پیامبر چی فرمودن به اصحابشون و اصحاب دیگه از این تاریخ به بعد شروع کردن این عمل رو انجام بدن. خب خواهم عرض بکنم بسیاری از این آیات که حال ما راجع به غیرت میخوایم بگیم باید تو سوره های مدنی باشه. اینه که من سوره یونس کلش رو نگاه کردم، چیز خاصی نیافتم. در سوره هود یه موردش که حالا آیه 69 سوره هود هست اینه: انسان غیرتمند وقتی بهش سلام میکنن بیشتر جواب میده. دلیلش هم اینه که انسان غیرتمند اصلا سعی میکنه خود شروع کننده به تحیت باشه، صبر نمیکنه تا دیگران بهش احترام بگذارن، سلام احوال پرسی، اول خودش سلام میکنه. اون تو گاهی میشه دیگه یک کسی زرنگی میکنه، از دور زودتر به این سلام میکنه، یا حواسش نیست داره با یکی حرف میزنه یکی دیگه میاد بهش سلام میکنه. اینجا که میخواد جواب سلام رو بده تلافی میکنه، بیشتر جواب میده، میگه من وظیفم بود ابتداءً، اما حالا که نشد جواب بیشتر میگه. دلیل عقلایش هم قبلا خدمتون گفتم و اون اینه که شروع کننده سلام الزام عقلی نداره، اما جواب دهنده الزام عقلی داره. وقتی شما مثلا به کسی سلام میکنید الزام عقلی که ندارید، عقل میگه باید، که میگه خوب است، اما جواب دهنده الزام عقلی داره، عقل میگه باید جواب بدی، میگه مورد احترام قرار گرفتی جوابشو بده، مگه انسان نیستی؟ خب همین که جواب دهنده الزام عقلی پیدا کرد، ارزش کارش میاد پایین. ارزش انسان وقتی بالاست که الزام نداشته باشه، با اختیار خودش میتونه سلام بکنه، میتونه نکنه. اون مال ابتدا کننده است. ابتدا کننده میتونست بدون سلام رد شه. پس ارزش سلام و جواب سلام اگه بخوایم مقابل هم بذاریم، اون سلام ابتدایی ارزشش خیلی بالاست، چون الزام توش نیست، اولویته. اما جواب دهنده چون الزام توشه، مجبور جواب بده، ارزش کارش میاد پایین. وقتی ارزش اومد پایین، میگه شما جوابی که دادی کیفیتش اومد پایین، کمیتش ببر بالا، مقدارشو. لذا میگن اگه یک کسی بهتون گفت سلام، شما بگو سلام علیکم. این دو تا کلمه بگو اضافه کن. چرا؟ چون سلام سلام، اگه دو تا سلام گفت و شنید، نه این برابر نیست. اون اولیه 69 حسنه داره، جواب دهنده یه دونه. ببینید چقدر از نظر روایت اینه، چقدر خیلی با هم تفاوت میکنه. و این ریشش در همینه. خب حالا که جواب دهنده ارزش کارش اومد پایین، لذا میگن بیشتر جواب بده. کیفیت اومده پایین، دیگه زیاد ارزش نداره. ارزش مالی کسی بود که شروع کننده بود، وقت میگن پس بیشتر جواب بده. حالا تو این آیه که میخوام بخونیم، ملائکه وقت اومدن پیش ابراهیم گفتن سلام من، ابراهیم تو جواب گفت سلام من. البته این سلام علی سلام من اینا عربیه و تو زبان از ابراهیم چیز دیگه بوده، قرآن داره نقل میکنه. اما با یه سلام من سلامون، قرآن داره یه نکته یاد ما میده. و اونی که سلامن جمله فعلیه هست، جمله فعلیه چون زمان توشه ارزشش کمتره میاد، یعنی اون شد کمتر جواب، اون ابتدا کننده بوده. جواب که حضرت ابراهیم داده بیشتر جواب داده، حالا با چه لفظشو من نمیدونم، اما قرآن با یه سلامون که تنوین و مرفوعش میکنه به من نشون میده که ایشون بیشتر جواب داده، چون جمله جمله اسمیه، جمله اسمیه حذف زمان درش افاده عموم زمانه میده. عزیزان که عربی خوندن میدونه، ببینید عبارت اینه: ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، ملائکه اومدن پیش ابراهیم بشارت دادن و گفتن چی؟ قالو سلامن. ابراهیم چی گفت؟ قال سلامون. و اونایی که با ادبیات آشنا هستن میفهمن که جواب بیشتر بوده، اما الان تو عبارت هیچ دوتاش یکی یک کلمه است، سلامن سلامون ادوش یک کلمه است، اما اعرابش که فرق کرده نشون میده جواب بیشتر بوده. و این بعد که به اون نکته‌ای که عرض کرد، همچنین قبلا هم گفته بودیم انسان غیرتمند از مهمانش پذیرایی میکنه، خوبم پذیرایی میکنه هرچی غیرتش بیشتر باشه. یعنی بحثاییست که تو غیرت انسان اقتضا میکنه. فما لبث انجا به عجل حنیذ، طولی نکشید. فما لبث باز نشون داد غیرت داشت، عجله کرد برای پذیرایی از مهمان. تا این جوان ها اومدن پیش او که حالا به ظاهر جوان بودن اما در واقع ملک بودن، ابراهیم علیه السلام سری رفت یه گوساله به هداش، حالا معلومه یه مقدار بیشتر هم بوده، یه گوساله رو فوری ذبح کرد و کبابش کرد و که آورد و جلو مهمونا گذاشت. عجل گوساله رو میگن، هنیز بریان شده رو میگن. زود وعدش کباب که آورد جلو اینا گذاشت، بعد هرچی تعارف کرد گفت بفرمایید، دید اینا دست راز نمی کنن چیز بخورن، کم کم ترسید نکنه اینا قصد بدی دارن، میخوان اذیتش کنن ابراهیم و دشمنشن. گفت شما چی میل نمی کنید؟ گفتن ببخشید ما ملک هستیم و قضا نمی خوریم. خانومش پشت پرده داشت نگاه میکرد صحنه رو، خندش گرفت که این همه شوهرش زحمت کشید و دوید و گوساله رو ذب کرد، بعد دید اینطوری شد، خندش گرفت. و حالا اینا تو آیات دیگه آمده. 95 یکی دیگه از روحیات انسان غیرتمند اینه که آزار به مهمان نمیرسونه. همین ملائکه بعد از اینکه جناب ابراهیم رو بهش بشارت دادن که یه اولاد پیدا میکنی و بعدم گفتن ما اومدیم مأمور قوم لوط هستیم، چون اینا یه 60-70 کیلومتر با هم فاصله داشتن. حضرت لوط هم برادر خانم ابراهیم هست، هم پسر خالشه. هر شود که ملائکه بهش گفتن که ما اومدیم بریم قوم لوط رو عذاب کنیم، هم زیرا رو بکنیم، قومشون رو سنگ بارانشون بکنیم. و حضرت ابراهیم علیه السلام یه وقت نگران شد، گفت اونجا حضرت لوط هم هست، اونجا آدم خوبیه، بچه هاش. ملائکه گفتن حواسم جمع است، اونا رو ما نجاتشون میدیم، اونا رو از اون سرزمین خارجشون میکنیم، بقیه رو با خاک یکسان میکنیم، پناه به خدا، عذاب الهی. خب حالا این آزار نرسوندن به مهمان اینه که ملائکه وقتی اومدن تو قوم لوط، قومش چون میدونید هم جنس باز شده بودن، فکر کردن اینا هم جوانایی هستن که میتونن با اونها هم عمل شنیع رو انجام بدن. و حضرت لوط خیلی عصبانی شد از دست قومش، گفت منو مفتزه نکنه جلو مهمان ها، بابا بیاد شما رسمن دختر خود من میگن برید باش ازدواج کنی، این کارای خلاف چی انجام میدی؟ هرچی اینا رو گفتید نه، اینا دنبال کار خلاف هستند. وقت بعد اون جوانا گفتن ما اصلا ملکیم، اینا نمیتونن با ما کاری انجام بدن. هم گفت الیس منکم رجل رشید، این آیه رو قبلا هم خونده بودیم، آیه 78. مورد 96 انسان غیرتمند تو معامله کیلشو کامل میکنه، ترازو رو عادلانه کم نمیده به مشتری، اگه وزن است دقیق وزن میکنه میده به مشتری دیگه. آدم بی غیرت فریب میده دیگه کسی ها، حالا دستکاری میکنه ترازو رو سنگ و یه کارایی میکنه که کار خلاف بکنه. و یا قوم، حضرت شعیب میگفت و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کیل و وزن مردم رو اینو کامل بدید بهشون و کم نگذارید اموال مردم رو. معلوم شد اون موقع خیلی رائج شده بود فریب دادن تو معامله. حالا امروزه به یه سبک دیگه است، همین طلای هجهیار رو ماده بود یکی از همین بازاری ها گفت دستکاری میکردن ایارشو یه مقدارشو یه خیلی کمشو برمیداشت، رزقشو حروم میکنه بنده خدا، بعد چند سال پشیمون حالا اومده است میگه چیکار بکنه. نمیشناسیدم طرفایی که اومدن طلا پیشش گذاشته باشه، ایارا رو کمش کرده و حالا چیزای دیگه غیر طلا را توش اضافه کرده. میگید وقتی انسان غیرت نداره راحت کار خلاف میکنه، میگه طرف مقابلم که نمیفهمه که. اما انسان غیرتمند عکسشه، خیلی دقیق انجام میده. اینم آیه 85 بود. 97. انسان غیرتمند اصلاح در حد توان میکنه. اصلاح یعنی شما من هر مقداری که میتونیم تو مغازمون میتونیم، نصفشو میتونیم، یه نفر رو میتونیم اصلاح بکنه، هرچی. انسان غیرتمند ولو هزاران نفر رو نتونه اصلاح بکنه، اما یکی رو بتونه، اما یکی رو اصلاح بکنه. خونه رو میتونه، خونه رو اصلاح بکنه. نمیتونه، خب نمیکنه دیگه. نمیتونه معناش نیست که نمیخواست، مانع داره. همسایه رو اگه بتونه اصلاح بکنه. لذا انسان غیرتمند تو فکر اصلاحه، مرزم نداره. نمیگه ایرانی باشه، عراقی باشه، افغانی باشه، مقاعد باشه. میگه من هر کیو بتونم بیدارش بکنم، خواب نباشه، بیهوش نباشه، هوشیارش بکنم. مثلا نمیگه کسی نماز نمیخونه، انسان غیرتمند همچنین تو فکر اینه چجوری نماز خونش بکنه. فقط این که گفتم در حد استطاعت منظوره، یعنی هر چی در توانشه. من ممکنه با 10 سال پیش استطاعتم خیلی فرق کرده، برای شرایط هر کسی، موقعیتش، حرف شنوی مردم از او، اعتبارش، اینا فرق کن. شما ممکنه یه زمانی تو بازار اعتبار نداشتید، اما الان قبولتون دارن، میتونید به یه کسی بگید یه قرض بده به یه شخص، یا جلو یه مفسده رو بگیرید، برید به بالاخره انجمن اسلامی بازار برید صحبت میکنید، میگید این کار خلاف باید جلوش گرفته بشه، راهکارش هم اینه، توضیح هم میدید بدون دردسر. انسان غیرتمند هم تو مرتب چکار میکنه؟ اصلاح میکنه. یه آیه داریم در همین سوره هود، خیلی آیه زیبایی است، هزاران مطلب توشه، یعنی اصلاح به اندازه توان دیگه تو زندگی شخصی میاد، تو اقوام میاد، تو همسایه ها میاد، تو تنهایی میاد، تو مسافرت میاد، تو معاملات میاد، تو همه جا. این اریدو الا الاصلاح مستطعتو و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو و علیه اونی. اینم آیه 88 که گفت من تنها تصمیمم یه چیز بیشتر نیست، هیچ تصمیمی دیگه ندارم، و اونی که میخوام اصلاح بکنم به اندازه که در توانمه، هر چی میتونم اصلاح کنم. بعدم گفت من توفیقم از خدا فقط میخوام، او کمکم بکنه تا بتونم اصلاح بکنم. خدا حفظ کنه جای قرائتیو. چون جوان که بودم به امام هشتم علیه السلام گفتم میخوام هر چی میتونم اصلاح بکنم، تبلیغ بکنم. بعدم خدای متعال اسبابشو براشون فراهم کرد. نه چقدر زیبا، و هزاران انسان رو با بیان شیرین خودشان چقدر خوب بیان میکنن، اصلاح میکنن. وقتی از امام تقاضا میکنن، امام هم کمکشون میکنن. ما هم دعاشون میکنیم خدا یه طول عمری بهشون بده، ده ها سال دیگه زنده باشن. هر صحبتی که ایشون میکنن دیدید چقدر افراد با بیان خوب ایشون بالاخره با قرآن انس میگیرن. ایشون هم بیان قرآنشون خیلی بالاست. توصیه میکنم تفسیر ایشون رو مطالعه کنید، تفسیر نور. اینا یه دورشو تو منزل داشته باشید، به خصوص خواهران که کمتر میتونن این طرف اون طرف برن، بشنن تو منزل روزی 5 صفحه 10 صفحه تفسیر نور فارسیه. بهترین تفسیری است که فعلا میتونید با قرآن انس بگیرید، شیرینی قرآن یه مقدار لمس میکنید. البته شیرینی واقعیش ما ازش محرومیم. اما حالا در حدی که کسی نمیخواد عربی بلد باشه همین تفسیر رو نگاه بکنه، خیلی با قرآن ارتباطش زیادتر میشه، چند برابر میشه. و اما از سوره یوسف هم چند مورده، 98 نقشه قتل برادر رو نمی کشد انسان غیرتمند. حالا این لفظ برادرم که میگم شما محدودش به این نکنید، قبلا گفتیم هیچ مؤمنی رو، حالا تو این سوره یوسف داره که برادران چون غیرت نداشتن میگفتن اقتلوا یوسف، بکشیدش یوسف که اینقدر پیش پدرمون عزیز شده، اوترحوه و ارزن، یا ببریدش اونقدر 100 کیلومتر 200 کیلومتر بریدش توی سرزمینی دور بیندازیدش، یخلو لکم وچه و عبی کن، تا پدرتون فقط به شما توجه بکنه دیگه، از پیش چشمش این یوسف بیفته. این آیه 9 بود. 99 انسان غیرتمند جلوگیری از ضرر بزرگتر میکنه تا جایی که امکان داره. گاهی وقتا میتونه جلو اصل ضرر رو بگیره، میگیره، اون که واضحه، اما گاهی نمیشه جلو ضرر بگیره، ضرر دیگه داره وارد میشه، اما میتونه نصفشو بگیره، میگه باشه این نصفشو من میگیرم. اما آدم بی غیرت میگه ول کن حالا که نمیشه دیگه. کدوم آیه رو میخوام بخونم؟ تو این برادران یا زت و برادر یکشون بود بنیامین، این دید نمیتونه به این برادر رو بگه کاری به یوسف نداشته باشی، جلو ضرر نمیتونست بگیره، اما جلو کشتنش رو تونست بگیره. چی گفت؟ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، گفت نمیخواد یوسف بکنه، دستتون به خونش آلوده میشه، این خوب نیست، برادرمونه. القوه فی غیابت الجب، غیابه اسم همون کلمه غیبته، پنهانی، جبم به معنی چاهه، چاه اون پایینش نزدیک آب، تو شکم چاه رو در می آوردن یه پناهگاه درست میکردن، قدیم اینطوری بوده، هنوز هم شاید جواب کنن این کار. این برای چی بود؟ برای اینکه اگر میخواستن برن پایین و اونجا کار داشتن، حالا یا چیزی میخواستن در بیارن، اینا خب جا پاوه اینا که نبود، یه وقت شکم چهار رو یه مقدار خالی میکن، اینا میگفتن غیابه، یه پناهگاهی درست میکردن که افراد اونجا به راحتی میتونستن بنشینن و آبم اذیتشون نمیکن. این برادره نقشه خوبی رو یاد اون ده تا دیگه داد، گفت به جای کشتنش یه چاهی هست در فلان جا، این چاها اینا میدازمش تو غیابت الجب، وقت تو این کنار چاه که باشه اون کاروانه بعدی که میگن آب در بیارن، دلو که میکنن تو آب، یوسف چکار میکنه؟ تناب میگیرد میاد بالا، همین کارم کرده. ظاهرن تو فیلم حضرت یوسف سواد اینو نداشته، اینو بلد نبودن، ظاهرن اونا چاهی که درست کرده چاه خوش بوده، آب اصلا نداشت. صد ادعای دروغین امین بودن نمی کنه. آدم غیرتمند وقتی می دوند امین نیست نمیگه من امین هست. برادر یوسف به پدرشون چی گفتن؟ گفتن ما امین هستیم، یوسف رو بده به ما. اینم باز علامت بی غیرتیشون بود که چیزی رو که نداشتن ادعا می کردند. قبلا خدمتون گفتم چند روز پیش، گفتم آدم غیرتمند صفتی رو که نداره ادعا نمی کنه. مثلا یکی میاد به من میگه شما علم غیب داری، بگو میرم باطن من چیه، آینده من چی میشه. منم سریع بهش کنم نه من چیه علم غیب ندارم، با دنبال کنم. حالا توی این عرفانهای حلقه که یواشی که میان تو خونه ها چیکار میکنن؟ دروغ میگن به مردم، میگه من با انرژی مثلا مریض خوب میکنم. خب بنده خدا اینطوره چرا حرف میزنی؟ چرا دروغ میگی؟ خودم که میدونه اینطور نیست. البته انرژی ما قبول داریم، اصل انرژی رو میدونم در حد کمیش، نه در حد که این ادعا میکنه. بعدم این که خودش میدونه وصل به خدا نیست، خب اینو بگو، بگو من ارتباط به خدا ندارم، من رسول خدا نیستم، من سواد ندارم، من حوزه درس نخوندم. چرا نمیگه اینا؟ یک شو اومده بود پیش ما، دیدم اینا حربشون این است، الفاظ خارجی خیلی به کار میبرن. برای چی؟ برای اینکه فریب بدن مردم ها، بگید من خیلی چیز سرم میشه، خیال میکرد که من حواسم نیست. شروع کرده یه 10-15 تا لفظ خارجی رو گفت و این هیچ. من فوری مشتش رو باز کردم، گفتم الفاظ خارجی بزن کنار، اینا چی اسم میگی شما؟ چقدر درس خوندی؟ چی خوندی؟ همچی که فهمید که من فهمیدم دیگه تمام شد دیگه. با الفاظ مردم فریب میدن، خیال میکنه من بلد نیستم. خب من هم الفاظ اصطلاحات بلدم بگم، هر کسی تو علم خودش یه اصطلاحاتی میگه طرف مقابل رو گیجش میکنه. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم که اینا انسانهای عوض میخوام جنایتکار، این خودش یه جنایته. من که پزشک نیستم چه بیام ادعا کنم من پزشکم؟ این جنایته. این حالا ولو دوتارم خوب بکنم، خب نباید بگم من پزشک نیستم؟ چرا نگم؟ خب میگم. اونم باید صریح بگه من بلد نیستم. الان تو تفسیر قرآن چقدر جنایت دارن میکنن افرادی که هم تو دارن تفسیر میگن، هرچی هم بهشون میگم شما مجتهد نیستی، نمیتونی تفسیر بگی. دور میکن تو هم یه اسمال هم دعوتشون میکنن، دعوتشون میکنن، روحانی نیست. وقتی هم بهشون میگم، میگم من 5-10 سال تو حوزه درس خوندم، بعضشون اینا رو میگن، اینا رو پیشا پیش من بهتون میگم، 10 سال تو حوزه درس خوندن به درد نمیخوره که. این خیال میکنه میتونه صاحب نظر بشه تفسیر قرآن بگه. یا فریب این چیزا رو نخورید. وقت یکی از همین آقایون که مرتب دعوتش میکنن هم جه اصفهان، مال یه شهر دیگه، آدم های خوبی هم هستن، ما تو خوب فریب خورده اینطوری. یکی از دوستان ما این سخنرانی تفسیرشو پیاده کرد، یه دونه شو گفت، من یکشو پیاده میکنم این عبارتش و میارم جلوت ببین. گفتم من وقت که ندارم که، خودت ایرادشو اوورد برام، خودش آورد ایرادش هم نشونم داد، گفت ببین اینجا اینو گفته، اینجا اینو گفته، اینجا اینو، این عبارتش هم بود. گفتم درسته، اینا اشتباه. توی سخنرانی 10 تا ایراد، اما اونایی که پاسخ دادن یکیش هم نفهمیده بودن. خب اینه، اما یه عالم تو حوزه قشنگ میفهمه، میگه اینا ایراد داره اینا، خب چیکار بکنه؟ میان بهشون حرف بزنیم بدشون میاد، خیال میکنه ما مثلا حسودیم. نمیگم با راه که بسته نیست که، خب برو تو حوزه شما مجتهد بشو، اگه هوس تفسیر گفتن داری برو یاد بگی بعدم تفسیر بگو. اما مجتهد نشده چرا داری تفسیر میگی؟ نمیدونم، بی در و پیکر هم هست، اما دانشگاه خوب بلده جلو غیر پزشکا رو بگیره. داره یه درد سری هم برای ما درست کرده، برای این طب سنتیه که حالا طب سنتی هم تخصص دارن، بازم دانشگاه جلوشونو میگیره میگه نه تخصص شما رو من قبول ندارم، مدرک دانشگاهی باید داشته باشی. تا به حال شد 7-8 تا دعواشون پیش من اومدن که دعواشون رو خواستم حل بکن. خیلی اذیت میکنن، اما اصل دانشگاه رو من قولشون رو میپذیرم، نه این کارشون رو، این کارشون رو بهشون ایراد گرفتم، اما اصلش درسته که میگه آقا شما متخصص نیستی، حق دخالت نداری، برو تخصص بگیر بعد مدرکی گرفتی وایسا حرف بزن. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. به پدر میگفتن ما امین یوسفیم، یه دروغ گفتند و بعدم به سرش آوردن. 101 انسان غیرتمند دروغ عملی و قولی ندارد. و جاء علی قمیصه بدم کذب. شب پیران یوسف آوردن با خون دروغی، یعنی خون مال خود یوسف نبود، خونی که به پیران مانیده بودن، یه پرنده چیزی از کشته بودن خودش مانیده به پیران، و آبایی گفتن پدر آخرش گرگ رو خورد. پدرم نگاه کرد گفت عجب گرگ مهربونی بوده که پیران سالم در آورده است از بدنه. چون بچه ها دیگه حواسشون نبود که پیران چندشو پاره کنه، این کار نکرده بوده هیچی، این دمن کذب یعنی خون دروغی بود دیگه. آدم بی غیرت دیگه این یکی دوتا نیست اشتباهش. ببینید اونجا میگفت برادر رو بکشید، اونجا میگفت ما امینشیم، اینجا رفته پیران و آلوده که اینا همه علامت یه چیزا. وقتی انسان داره غیرت نیست، کار خلاف به راحتی براش آسانه. صد و دو حفظ عفت. انسان غیرتمند خدا رو ناظر میبینه، تو خلوت هم کار خلاف نمیکنه. حضرت یوسف علیه السلام نمونه درشت این غیرت هستن که وقتی اون زن درها رو بست و راودت حلتی مراوده کرد با او، مراوده کرد یعنی تمنای کامجویی از او میخواست، اون خانمی که هو فی بیتها، یوسف تو خانه او بود، کامجویی خواست ان نفسهی از وجود یوسف، و غلقت الابواب، اون زن درها رو هم قفل کرد که یوسف نتونه برد بیرون، کسی هم از بیرون نتونه بیاد مزاحم بشه، در رو قفل کرد و گفت دیگه کسی نیست. و قالت هیت لک، گفت بیا جلو آماده باش، بیا من در اختیارت هستم. اما چون دارای عفت بود، غیرت یوسف این شد، قال معاذ الله، گفت پناه به خدا میبرم، انه ربی احسن مثواي، گفت من یه خدایی دارم که جایگاه منو خیلی بالا برده، من جایگاهمو تنزل نمیدم به گناه آلوده بکنم. این هم آیه 23. من یاد جملات دعای ابو حمزه میفتم که لا لعنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لعنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین. من اگه گناه کردم خدایا تو رو سوسترین بیننده نمیدونستم، نگفتم میخوای ببین میخوای نبین، آدم مثلا سوس بیننده عوض میخوام، مثل یه دیوانه مثلا من میخوام گناه بکنم یه دیوانم داره نگاه میکنم، میگم این که نمیفهمم. آیا من خدا رو احول الناظرین گرفتم؟ یعنی از یه دیوانم پایین تر گرفتم؟ تو این دعای ابو حمزه میگم نه، احول الناظرین نگرفت. یا اخف المطلعین، مثلا یه بچه 2-3 ساله ببیند مطلع بشه، اهمیتش نمیدم. آیا خدا را از یه بچه 2-3 ساله هم پایین تر مطلع میدونستم؟ اخف المطلعین، میگم نه اینم نبود. پس چرا گناه کردم در حالی که خدا را ناظر میدونستم؟ میگم چی؟ میگم از بس تو ساتری، میدونستم من گناه میکنم تو بیرون که میرم آبرومو نمیبری، چون میپوشوندی من با جرأت به گناه بگم. 103، انسان غیرتمند از محیط گناه فرار میکنه. اینم خیلی مهمه، تو امید محیط گناه فرار میکنه دی. حضرت یوسف همین کار کرد، واستبق الباب، جفتشون سبقت گرفتن. البته حضرت یوسف فرار میکرد به سمت در، زلیخا میمد که بگیردش. و قدت قمیصه من دوبر، از پشت سر زلیخا لباس یوسف رو سف گرفت که این نتونه بره جلو، لباسش پاره شد، که همین پارگی لباس بعد به نفع یوسف تمام شد. 104، انسان غیرتمند زندانی جسمی شدن رو بر زندانی روحی مقدم میاندازه. یعنی میگه من حاضرم جسمم بره تو زندان اما روحم آزاد باشه، تابع شهوت نباشه. اینم مال اونجاییست که زلیخا بعد که لو رفت و آبروش رفت جلو زنهای مصر، وقت به زنهای مصر گفت دیگه من بهتون بگم صریحا، اگه یوسف دستوری که بهش میدم و انجام بده من کاریش ندارم، اما اگه انجام نده زندانش میکنه. این معنا نداره که این غلام ماست، تو خونه ماست، من هر دستوری بشنم باید انجام بده و هر کاری بهش میگم کار دنیایی رو میره انجام میده، اما به بحث شهوت که میرسه میخواد خودداری بکنه. ولئن لم یفعل ما آمره، اگه دستور من انجام نده لیسجنن، حتما زندانش میکنم. ولیکونم من الصاغرین، تحقیرشم میکنم، کوچیکش میکنم که دیگه رتبه ای پیش من نداشته باشه. و یوسف چی گفت؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، گفت خدایا زندان برام محبوب تره، بذار من برم زندان اما روحم آزاد باشه. 105، انسان غیرتمند خدمت فکری میکنه، احسان عقیدتی. بعضی ها خیلی میکنن خدمت فقط به اینه که پول به این که بدن، مهمتر از اون خدمت فکری است، فکرشو اصلاح کنی. یعنی الان امام زمان قبول نداره، اگه تونستی دستی تو دست امام زمان بذاری. این خدا رو قبول نداره، این نماز نمیخونه، اگه تونستید فکرشو اصلاح کنید. ولایت فقیه قبول نداره، اگه تونستید فکرشو اصلاح بکنید. این خیلی مهمتر از اینه که حالا یه چیزی یادش بدید، یه شغل یادش بدید. اللهم صل علی محمد. حضرت یوسف تو زندان به برادرای زندانیش، دو نفر بودن، اینا آمادگی داشتن برای پذیرش خدا، این دوتا را یه جلسه یه درس عقیدتی براشون گذاشت، گفت یا صاحب یه سجن ارباب المتفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، فطرتشون رو بیدار کرد و اینا را خداشناسشون کرد. 106، انسان غیرتمند خیانت مخفیانه نمی کند. خب اینم خیلی مهمه. حالا این آیه 52 میخونم، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. این مال اون وقتی است که یوسف گفتن بیا از زندان آزادی، بیا تعبیر خواب ملک رو بکن. گفت من نمیام بیرون تا اول معلوم شد در گذشته من بیگناه بودم، و گفت باید معلوم بشه که من مخفیانه خیانت نکردم به پادشاه مصر، چون زلیخا به دروغ گفته بود این قصد خیانت به من داشت. 107. انسان غیرتمند خودشو تبرئه نمی کند. دیدید بعضی های خودشون تبرئه می کند، من آدم خوبی هم، من چی هم. یه جوانی می گفت پدر و مادر من خودشون رو بهترین فرد تو اصفهان می دونه. میگن اصلا هیچ خانواده دیگه مثل ما نیست. رفیقش گفت اتفاق خونه ما هم همینطوره. پدر و مادر ما هم همینطوره. اینا رو باید خیلی مواظب. من که میبینم سر تا بام پر عیبت شد ادعا بکنم هیچ خانواده مثل ما نیست، میگن خیلی زشته. و ما ابرئ نفسی، گفت من نفسمو مبرا نمی کنم که هیچ عیب ندارم. چرا؟ به دلیل اینکه نفس من خیلی به من دستور به گناه میده. اینه که میفهمم که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، الا اون چه خدا رحم کنه. پس اگه باری کلا میخوام بگم به خدا باید بگم، میگم خدایا باری کلا که دست منو گرفتی حفظم کردی. اینم آیه 53. 108. انسان غیرتمند صبر جمیل در مصیبت کبیر میکنه. مصیبت های کم خیلی ها صبورن، اما مصیبت های درشت انسان غیرتمند اون وقت هم که مصیبت کبیره صبرش هم جمیله. حضرت یعقوب علیه السلام ببینید 40 سال بود این بچه ها دروغ بهش میگفتن، آم میدونستم، میگفت چون بهشون هم گفته بود که من میدونم. از جمله اینجا بل سولت لکم انفسکم امرن، میگفت نه شما یوسف رو نکشتید، نفستون یه نقشه ای رو برای خودتون جلوه داده، یه نقشه ای ریختید. بعدم میگفت فصبرون جمیل، صبر جمیل میکنم. صبر جمیل روایت داره صبری است که تو شکایت نیست، یعنی همون که صبر میکنه به خدا شکایت نمیکنه که خدای چرا همچین شد، میگه من صبر میکنم و هیچی هم نمیگه. داستانش رو میدونید از کجا گرفتار یوسف شد؟ ابتدایش یک کسی یه فقیر اومد در خونه شون، در خونه یعقوب. حضرت یعقوب خیلی در خونش خب باز و سفره مینداخت، گاهی صدها نفر میشستن چیز میخوردن. یه شب یه فقیری دیر اومد و روزم بود، روزه گرفته بود برای افطار اومد اونجا. و حضرت یعقوب حالا چی بود دیگه ایناشو واضح نگفتن، جواب این فقیر رو نداد، گفت نه چیزی نداریم و ردش کرد. و این فقیره فردا هم خواست روزه بگیره، برنامه‌ش این بود که حالا چی بوده هر روز روزه میگیره. گفت خدایا من اومدم پیش در خانه پیغمبرت، هیچی به من ندادن، بازم شکره الحمدلله. فقیره شکر به جا می آورد و سهرم چیزی گیرش نیمد. اون گفت خدایا من طبق قولی که بهت دادم فردا هم روزه میگیرم. و همون شب حضرت یعقوب خواب دید، تهدید شد، از تو انتظار نداشتیم کسی رو رد بکنی. حالا یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام، نه در محضر امام، حالا صحبت اینطوری بود، یه فقیر اومد تقاضای کرد و این آقا ردش کرد. حضرت گفتن چرا ردش کردی؟ گفت ترسیدم دروغ بگه. فرمودن نترسیدی راست بگه؟ اونورش هم هست، بگو ترسیدم راست بگه. و اگه راست بگه دو تو ردش کرد باشی گرفتار شدی. یا همینه، اینا رو باید مواظب باشیم. لذا میگن کسی رد نکنید به صرفی که شاید دروغ میگه، یک دقت بکنیم کارم. دو مورد دیگه هم عرض بکنم. 109، انسان غیرتمند عفو و صفح میکند از گناه مخاطب، البته به شرطی که مخاطب رو بتوند اصلاحش بکن، نه اینکه تجری تازه جرأت به گناهش بده. گاهی وقتا هم نمیتوند اصلاح بکند، اما بین خود و خدا عفوش میکنه، میگه بابا ولش من کارش نداره. لا تثریب علیکم الیوم، چقدر بزرگوار بود حضرت یوسف بعد از 40 سال که برادراش لو رفتند و گفتند ما رو ببخش و بد بدی کردیم، گفت هیچ سرزنش تو من نمی کنم، اصلا هیچ ناراحت نباشید. بعد گفت یه گناهی در خانه خدا کردید، اونم خدا می بخشدتون. از خودش چی نگفت؟ نگفت من بخشیدمتون. لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحم. از خودش چی نگفت؟ یعنی از خودش مطمئن بود، گفت نه من که هیچ، اصلا کاری نکردید که بخوام ببخشم. در حالی که کار کرده بودن، چه ظلم بزرگ. این عفو و صفح نشانه انسانهای بزرگه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج رحیم ارباب، گفتن کسی رفت و پیششون گفت آقا ما غیبت شما رو کرد. و الله ماشاءالله علی محمد و آل محمد. عجل فرجم. آقا رحیم سر حوض داشته بودن وضو میگیرن، نگاه میکنن تو چهره این جوان، میرن این حالا به خودش خیلی فشار آورده است که بیاد حلالیت بطلبه. وقت جبران کرده بودن، گفتن نه آقا شما اشتباه میکنید، غیبت نکردید. جوری ترمیم کرده بودن که اصلا تو غیبت نکردی که بخوای از من حلالیت بطلبی. حالا بعضی هم میگن حلال کردی، ایشون بزرگواره اصلا ندیده بودن. گفتن و اون جوان چقدر خوشحال شده بود که عجب شخص بزرگی. آخریش هم عرض کنم از سوره یوسف آیه 97، و اون اینه که انسان غیرتمند زود اقرار به اشتباهش میکنه، اما آدم بی غیرت تا گیر نیفته دو دستگیرش نکنند و دستبند به دستش نزنند و سند جلوش نذارند و دو تا تو سرش نزنند اقرار نمیکنه. آدم بی غیرت اینطوریه، حتما باید کتکش بزنن تا اقرار کنه آره من دزدی کردم، سند بزن جلوش، میگن اینه سن دیگه، شاهد اینه، وقت حرفشو پس میگیره. کیا رو میخوام بگم؟ برادرای یوسف. ببینید تا 40 سال هیچی نمیگفت، میدیدن پدرشون اینقدر گریه میکنه هیچی نمیگفت، دیدن پدرشون بعد چند سال چشماش نابینا شد هیچی نمیگفت، نمیرفتن بگن ما یوسف رو انداختمش تو چاه همچیشو، واقعیت نمیگفت. با هم قرار گذاشته بودن که نگوین، گذاشتن تا کجا؟ تو وقتی با پا خودشون بودن جلو یوسف و گندم ازش گرفتن، بعد شناختندشو بودن تو یوسف، گفت بله دیگه. بعد گفت برید بابام وای دارید بیارید دیگه، مجروشان بیان به پدرشون بگن. قالو یا ابانا، بعد 40 سال به پدرشون گفتن ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، برا ما استغفار کن. اما قبلش نمی گفت. خب این هم 110 مورد از آیاتی که پیرامون غیرت بود. حالا تو فرصت های مناسب ما باز اینا رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. حالا اگه میگه ما که سلامت و ارزش نداره، که سلامت امام زمان صلوات خواهد بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. لحظه آخری که حضرت زینب سلام الله علیها از کنار کشته برادر میخواستن جدا شون، لحظه خیلی جانسوزی بود. بعضی گفتن حضرت تنها جسمشون از خواهر و برادر جدا شد، اما روحشون اینها کنار یک دیگر باقی موند. چون چاره نیست میره و ما میگذارمت حسین جانم، مجبورم کردن برم از کربلا، ای پاره پاره تن به خدا می سپارم. گفتن تو اون لحظه ها خم شدند و رگای بریده برادر رو بوسیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.